حربه هایی که تو نمیشناسی. من حربه ها و راه ها و چاره هایی دارم که تو نمیشناسی. حربه های اسرارآمیز و راه های اسرارآمیز و چاره های اسرارآمیز. زیرا خدا معجزات خود را به شیوه های اسرارآمیز به انجام میرساند. مشکل بیشتر مردم این است که میخواهند پیشاپیش راه ها و چاره ها را بدانند. میخواهند به عقل کل بگویند چگونه دعایشان را مستجاب کند. به خرد و کاردانی و تدابیر خدا توکل نمی کنند. وقتی دست به دعا بر می دارند، برای خرد لایتنایی تکلیف و تعیین می کنند که از کلام راه خاصه آنها برآورد. از این رو قادر مطلق را قید و بند حدود می گذارند و به آن یگانه قدوس اهانت می کنند. عیسی مسیح گفت: آنچه در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. دیگر ساده تر و سرراست‌تر از این نیز می توان چیزی گفت. همچنین گفت: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. می توانیم مفهوم این آیه را چنین بیان کنیم: چشم داشت طفلی کوچک را داشته باش تا دعاهایت مستجاب شوند. کودک با امیدی شاد و معصومانه در انتظار اسباب بازی شب عیدش می ماند. مثلا پسرکی تبلی خواسته است، از اندوه آن که سرانجام تبل را می گیرد یا نه شب را بیدار نمی ماند. به بستر می رود و بیدرنگ می خوابد. صبح هنگام نیز آماده روز خوشی که در پیش دارد از بستر بیرون می پرد و با شگفتی به آنچه در پیش دارد می نگرد. اما بزرگسال عاجز از حل مسئله خود زجر می کشد و چه شبها که خواب به چشمش نمی آید. البته به جای تبر پولی حسابی خواسته است. هیچ راهی نیز برای پیدا کردن آن، مخصوصا به مواقع پیدا کردنش، به ذهنش خطور نمی کند. البته می گوید که به خدا ایمان کامل دارد، اما آنچه واقعا می خواهد این است که بداند چگونه و از چه راه خواستش برآورده خواهد شد. پاسخ این است: من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی. راه های من حکیمانن و چاره هایم مطمئن. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ظاهراً سپردن کار به دست خدا است که این چنین برای بیشتر مردم دشوار است. البته سپردن کار به دست خدا یعنی پیروی از شهود، زیرا شهود آن راه جادویی یا میانبری است که شما را به خواسته خود میرساند. شهود نیرویی است معنوی و برتر از عقل، آوازی ملایم و آهسته که معمولاً گواهی دل میخوانندش و میگویند راه این است، در آن سلوک بنما. معمولاً خیلی از شهود صحبت میکنم، چون شهود مهمترین بخش پیشرفت در معنویت است. در واقع هدایت الهی است و الوهیت باطن. نگاهبانی است که نمیخوابد و به خواب نمیرود. شهود هیچ چیز را نادیده نمی انگارد. در همه راههای خود او را بشناس و او طریقتها را راست خواهد گردانید. زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ یعنی مبادا رویدادها یا نشانه های به ظاهر بی اهمیت را نادیده بگیری. اما مگر کسی که همه عمر ذهن استدلالی را دنبال کرده می تواند یک شبه پیرو شهود شود؟ به ویژه کسانی که ذهن استدلالی را عادت متعارف و معمول می خوانند و خو گرفتند که هر روز در ساعتی معین به کاری معین بپردازند. حتی غذا خوردن آنها مطابق با گردش عقربه ساعت انجام می گیرد. در ساعتی معین بر می خیزند و در ساعتی معین به بستر می روند و هر گونه انحراف از عادت آزارشان می دهد. البته مختاریم که راه جادویی شهود را انتخاب کنیم و یا با پیروی از ذهن استدلالی راه دراز و دشوار تجربه را بپیماییم. بی تردید با پیروی از هوشیاری برتر است که به او اوجها می رسیم. زیرا در شهود است که تصاویر جوانی ابدی و حیات جاودانی وجود دارد. آنجا از موت گذشته داخل حیات گشتیم و مرگ خود پیروزی است. این قدرت به ما عطا شده است که با تصویر جوانی ابدی و حیات جاودانی بر ذهن نیمه هوشیار اثر بگذاریم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و جهتگیری مشخصی ندارد، صرفاً عامل اجرای اندیشه است. بدین ترتیب تن ما به تنی بدل می شود نامیرا. فیلم افق گم شده نیز همین آرمان را در نظر دارد و شانگریلا تصویری است نمادی از دنیای شگفتی ها، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط کامل است و تمام عیار. تن و امور هر کس پیش نمونه معنوی دارد که آن را طرح الهی می نامم و این طرح الهی آرمان یا اندیشه ای از کامل در هوشیاری برتر خود شما. بیشتر مردم از بیان و تحقق آرمان الهی تن و امور خود دور افتادند و تصاویری یکسر مخالف با آرمان الهی را در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کردند، یعنی تصاویری چون بیماری و کهولت و مرگ را. طبعاً ذهن نیمه هوشیار نیز با دقتی هرچه تمامتر دستوراتی را که دریافت می‌کند به انجام می‌رساند. پس باید دستوری تازه بدهیم. باشد اکنون آرمان الهی ذهن و تن و امورمان را عیان کنیم. اگر با تکرار این عبارت بر ذهن نیمه هوشیار خود اثر بگذارید، از دگرگونی‌هایی که بیدرنگ پدید می‌آید حیرت خواهید کرد. زیرا اندیشه‌ها و آرمان‌های نو وجودتان را فرا خواهد گرفت. هم در تن و هم در محیط پیرامونتان شاهد دگرگونی‌های مثبت خواهید شد. زیرا با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگیتان گسترده می شوید، یعنی در آنجا که همه اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای ابدی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند یا قانون قدیر و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است. البته توجه کنید که کتاب مقدس از مقام‌ها و منازل دلاغاهی سخن می‌گوید و تصویری که در این آیه آمده عبارت است از هجوم آرمان‌های کامل و تمام عیار هوشیاری برتر به ذهن نیمه هوشیار آدمی که به یمن آن دروازه‌ها سر بر می‌افرازند و پادشاه جلال داخل می‌شود. اما پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است و این پادشاه جلال حربه‌هایی دارد که تو نمی‌شناسی و لشکر بیگانگان را، یعنی آن اندیشه های منفی که اعثاری بیشمار در آگاهیتون نقش بسته میتاراند. این اندیشه های منفی همواره چون مانعی سر راه رسیدن به مراد دلتو ایستاده بودند و نمیگذاشتن تحقق یابد. این اندیشه های منفی انگاره هایی هستند که چون مدام به آنها اندیشیده ای در هوشیاری تو بنا شدند. برای خود این عقیده ثابت را به وجود آورده ای که زندگی تلخ است و دشوار. پس چه جای تعجب اگر در زندگی نیز با تجربه های از این دست روبرو شوی. پس دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا مخرج های حیات از آن است. طریق های وی طریق های شادمانی است. ما باید در هوشیاری خود تصویری از آرامش و هماهنگی و زیبایی نقش کنیم و یقین بدانیم که سرانجام تحقق خواهد یافت. چه بسا که بارقه ای از آرمان الهی زندگیتان در نظرتان جلوه‌گر می شود، اما تصور می کنید عالی تر از آن است که تحقق یابد. به راستی که چه اندک شمارند کسانی که سرنوشت خیش را به انجام می رسانند. تقدیر یعنی آن منزل و مقامی که مقدر شده است در آن قرار گیرند. ما برای طرح الهی زندگی خود کاملا مجهزیم. در رویارویی با هر وضعیتی نه همتراز بلکه بالاتریم و اگر می توانستیم رازی را که در پس این کلمات نهفته است دریابیم، ناگهان دروازه ها سر برمی افراختند و راه های نو در برابرمان گشوده می شدند. آنگاه می توانستیم زمزمه رسالت الهی خود را بشنویم، زیرا با آن خرد لایتناهی تماس حاصل می کردیم که شکست نمی شناسد. از ساحت‌های غیر منتظره چه فرصت‌ها که در اختیارمان قرار نمی‌گرفت. مشیت الهی در همه امورمان آشکار می‌شد و اندیشه و آرمان الهی تحقق می‌یافت. محبت خداست، اما خدا قانون است. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. دکتر ارنست ویلسون به من گفت که نخستین بار با خواندن تمرکز اثر امرسون به حقیقت پی برده است. تمرکز یعنی جذبه عاشقانه و دیده ایم که کودکان چگونه در بازی خود غرقه می شوند. فقط در کاری می توانیم موفق شویم که سخت به آن علاقمند باشیم. مخترعان بزرگ هرگز از کار خود ملول نمی شدند، اگر نه محال بود که بتوانند به اختراعات بزرگ دست بزنند. هرگز کودکی را وادار نکنید چیزی بشود که نمی خواهد، چون جز شکست حاصلی به بار نخواهد آورد. نخستین گام برای کسب موفقیت این است که از آنچه هستید شادمان باشید. چه بسیارند مردمانی که از خود ملولند و آرزو دارند دیگری باشند. چنین مردمانی از اعتماد و اتکا به نفس بی بهره‌اند. در لندن که بودم مردی را دیدم که تصنیفی تازه می فروخت. نام تصنیف این بود: مردم از خنده که من خودمم. با خود اندیشیدم چه فکر بیکری. پس با وجد و سرور از این که خودتانید راه موفقیتتان را آغاز کنید. آنگاه می توانید با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگی خود گسترده شوید و تقدیرتان را به انجام برسانید. یقین بدانید که طرح الهی زندگیتان تنها طرحی است که به شما خرسندی کامل خواهد بخشید. آنگاه نه دیگر به کسی رشک خواهید برد و نه بیتاب و دلسرد خواهید شد. درباره اوماها، اسب مشهور مسابقات اسب دوانی، در روزنامه مطلبی خواندم که بسیار الهام بخش بود. اوماها پیش از اینکه سرعت بگیرد باید یک مایل بدود. بیشک در این دنیا اماهاهای بسیاری هستند که می توانند در عرصه معنویت سرعت بگیرند و در چشم به هم زدنی مسابقه را ببرند. در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. می توان گفت در قانون تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. در قانون تمتع بردن یعنی احساس رضایت و خوشنودی از به عینیت درآوردن یک خواسته. به وجد درآمدن از توکل به خدا یعنی شادی حاصل از پیروزی از رهنمودهای شهودی. حال آنکه میبینم بیشتر مردم میگویند باز هم که مجبورم پول در بیاورم، یا اینکه از آنچه که به دلم میافتد میترسم، راستش دل و جرأت دنبال کردن آنها را ندارم. مردم میدانند چگونه از بازی گلف و تنیس لذت ببرند، پس چرا نمیتوانیم از بازی زندگی لذت ببریم؟ به این دلیل که در بازی زندگی با نیروهای غیبی بازی میکنیم. حال آنکه هنگام بازی گلف یا تنیس میتوانیم توپ را ببینیم، هدفی که برای چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن است. اما بازی زندگی چقدر مهمتر از سایر بازی ها است. در اینجا هدف طرح الهی زندگی شما است، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. چه بسیارند مردمانی که مدام در کلاف سردرگم مشکلات زندگی گرفتارند، زیرا به جای آنکه بگذارن شهود راه را بیابد، می‌کوشند از راه عقل چاره بیاندیشند. مثلا زنی را می‌شناسم که مدعی است به حقیقت و کاربرد آن وقوف کامل دارد، اما به محض روبرو شدن با مشکل به استدلال و سبک سنگین کردن وضعیت می‌پردازد. بگذاریم که هیچ وقت هم مسئله اش حل نمی‌شود، چون همین که استدلال از در داخل شود، شهود از پنجره خارج می شود. شهود نیروی است معنوی، هوشیاری برتر است و هرگز خود را توجیه نمی کند. و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می گویند راه این است. در آن سلوک بنما. یکی از من پرسید، اصلا این ذهن استدلالی به هیچ دردی هم می خورد؟ گفتم، ابداً. باید یک سر رها شود. اگر به احکام معنویت توکل کنید، خواسته هایتان برآورده خواهد شد. تنها نقش آدمی این است که پذیرنده خوبی باشد. پس برای برکت خود آماده شوید. به وجد درآیید و شکر بگذارید که خواسته دل شما را به شما خواهد داد. من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی، راه ها و چاره هایی که تو را حیران خواهد کرد. اینک شما را قوت می بخشم. انجیل لوقا 19:10. هدیه خدا به انسان قدرت است و تسلط بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خیشتن. همه ناکامی ها از نبودن قدرت است. آدمی خود را ناتوان و قربانی شرایط میپندارد و میگوید اوضاعی که مهار کردن آن را از دستش خارج بوده موجب شکست او شده است. به راستی نیست که انسان تنها قربانی شرایط است، اما اگر به قدرت خدا بپیوندند هیچ چیز برایش نامیسر نخواهد بود. با آگاهی به مابعدالطبیعه به چگونگی این پیوستن پی میبریم، چون کلام خودتان رمز تماس و پیوستن به این قدرت است. آنگاه به گونه‌ای معجزه آسا هر باری سبک میشود و هر پیکاری به پیروزی میرسد، زیرا موت و حیات در قدرت زبان است. پس کلامت را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا مخرجهای حیات از آن است. آدمی پیوسته حاصل کلام خود را میدرود و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امتحای قدرت خواهم بخشید. بیایید شکر بگذاریم که همکنون این امر تحقق خواهد یافت، زیرا شر حقیقت ندارد و از خود اثری به جان نمی گذارد. قدرت الهی در درون شما و هوشیاری برتر خودتان است. هوشیاری برتر عرصه الهام است و مکاشفه و اشراق، عرصه معجزه ها و شگفتی ها، عرصه دگرگونی های بیدرنگ و خیر و صلاح به ظاهر ناممکن. آنجا که دری نیست، دری می گشاید و از راه های نامنتظره برکت و نعمت فرو می بارد، زیرا خدا حربه هایی دارد که تو نمی شناسی. اما هنگامی که با قدرت خدا سر و کار داری، باید خود را به او بسپاری و ذهن استدلالی را خاموش کنی، زیرا به محض آنکه بطلبی عقل کل راه انجام را می داند. تنها نقش آدمی وجد و سرور است و شکرگزاری و ایمان. زنی مشهور در انگلستان تجربه خود را با من در میان گذاشت. از ته دل خواسته بود که به خدا تقرب جوید. این کلمات بر اون نازل شد: چنان عمل کن که گویی در حضورت هستم و یقین بدار که با تو خواهم بود. این دقیقاً همان چیزی است که بارها تکرار کرده ام، چون فقط ایمان فعال بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و تا بر ذهن نیمه هوشیار اثر نگذارید، حاصلی به کف نخواهید آورد. برای نشان دادن عملکرد این قانون داستان زنی را برایتان حکایت می‌کنم که با آرزوی ازدواج مناسب و تشکیل خانواده خوشبخت نزدم آمده بود. به مردی دل باخته بود که کنار آمدن با او آسان نبود. مرد نیز پس از ایثار لطف و توجه فراوان ناگهان غیبش زده بود. زن داشت از غصه و خشم از پا در می آمد. گفتم اتفاقا الان موقع آن است که خودت را برای خانه و زندگیت آماده کنی. شروع کن به خرید لوازم کوچکی که بعدها نیاز خواهی داشت. چنان رفتار کن که انگار لحظه‌ای فرصت اضافی نداری که از دست بدهی. او نیز درست همان موقعی که ظواهر امر کاملا خلاف خواسته‌اش را نشان می‌داد، به خرید اجناس برای خانه و کاشانه‌اش علاقه من شد. آنگاه به او گفتم در این حال باید از این موقعیت برای کمال بخشیدن به خود استفاده کنی تا از هر نفرت و ناکامی موسوم بمانی، و تکرار این عبارت را به او توصیه کردم. اکنون از هر رنجش و خشمی موسونم، زیرا توازنم بر صخره استوار الوهیت درونم بنا شده است. و گفتم هرگاه در برابر هر رنجش و خشمی موسونیت پیدا کنی، همین مرد یا همسنگ او به تو عطا خواهد شد. ماها طول کشید تا عصر روزی به دیدارم آمد و گفت مهر آمیزترین و دوستانه ترین احساس را به او دارم. اگر او کسی نیست که خدا برای من می‌خواهد، بی او خوشحالتر هم خواهم بود. چندی نگذشت که تصادفاً دوباره او را دید. مرد به راستی از طرز رفتار خود متاسف بود. صمیمانه از زن خواست که او را ببخشد. چندی نگذشت که با هم ازدواج کردند و کاشانه خوشبخت که حاصل ایمان فعال خود زن بود تحقق یافت. دشمنان شما همه در درون خودتانند. دشمنان این زن رنجش و خشم بودند و به راستی که این دشمنان افعی و عقربند. بچه بسا زندگی ها که به دست این دو دشمن از هم پاشیده شده است، اما به محض پیوستن به قدرت الهی هر گونه تضاد و ناهمانگی از زندگی این زن رخت بربست و دیگر چیزی نبود که بتواند بیازاردش. به حیاتی فارغ از هر گونه تجربه ناخوشایند بیاندیشید که فقط با تماس آگاهانه و مدام با قدرت خدا میسر است. کلمه قوت بارها در کتاب مقدس تکرار شده است. خدای خود را به یاد آور، زیرا او است که به تو قوت می‌دهد تا توانگری پیدا نمایی. انسانی صاحب هوشیاری غنی ثروت و انسانی صاحب هوشیاری فقیر فقر را به خود جذب می‌کند. مردمانی را دیدم که با آگاهی به این حقیقت، با پیوستن به قدرت الهی درون خیش و بی‌اعتنا به منابع بیرونی، ناگهان از هرچه تنگدستی و محدودیت رهانیدند. زیرا توکل به خدا به آدمی نیروی مقاومت ناپذیر می‌بخشد، چون فقط خرد لایتناهی است که راه انجام را می‌داند. به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. غایت از معرفت حقیقت این است که خدا تنها قدرت است و یگانه حضور و یگانه مشیت. به محض اینکه ایمان آورید که جز قدرت خدا قدرت دیگری وجود ندارد، هرچه که شر می نماید از جهانتان رخت برخواهد بست. برای به انجام رساندن کار باید تنها به یک قدرت معترف بود، زیرا شر زایده خیالات نادرست آدمی است. اگر قدرت شر را از چنگش بروبایید، دیگر قدرتی نخواهد داشت تا بتواند آزار برساند. برای نشان دادن عملکرد این قانون برایتان مثالی می آورم. با دوستی به رستوران رفته بودم که چیزی روی پیراهنش ریخت. مطمئن بود که لکه می شود. گفتم این که کاری ندارد، همین الان درستش می کنیم. گفتم شر حقیقت ندارد و اثری از خود به جا نمی گذارد. و افزودم دیگر نگاهش نکن و آن را به خدا بسپار. تقریبا پس از یک ساعت که به آن نگاهی انداختیم، دیدیم که لکه‌ای وجود ندارد. آنچه در مورد امری کوچک صادق است، در مورد مسئله بزرگ نیز صدق می کند. این عبارت را برای خطاها یا بدقبالی های گذشته نیز می توانید تکرار کنید. آنگاه می بینید که در پرتو لطف الهی اثرات آنها چنان محو می شود که لکه‌ای به جان نمی ماند. بسیاری از مردم به جای توکل به قدرت خدا از قدرت شخصی خود مدد می جویند که همواره واکنشی ناخوشایند در پی خواهد داشت. قدرت شخصی یعنی اعمال زور از طریق اراده شخصی. مثلا مدت‌ها پیش زنی را می‌شناختم که با مردی ازدواج کرد که برای روزنامه‌ای نقاشی‌های فکاهی می‌کشید. البته کشیدن این نقاشی‌ها مستلزم تسلط بر زبان عامیانه بود که گهگاه به کار می‌برد. اما زن عزم خود را جزم کرد که همسرش باید روشنفکر و فرهیخته شود. آثار کلاسیک را مطالعه کند و به دانشکده برود. پس به شهری رفتند که دانشگاه داشته باشد. مرد ابتدا اندکی مقاومت کرد، بعد خود نیز علاقه‌مند شد. چندی نگذشت که چنان دل به آثار کلاسیک باخت که دیگر به جز افلاطون و ارسطو درباره هیچ چیز حرف نمی‌زد. حتی می‌خواست خوراکش نیز چون خوراک آنها پخته شود یا همان غذای ساده‌ای را بخورد که آنها می‌خوردند. زندگی زن به کابوسی بدل شده بود. پس از این تجربه هرگز نکوشید کسی را عوض کند. تنها کسی که باید عوض شود خودتانید. خودتان که عوض شدید، همه اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز عوض می شوند. مردم نیز تغییر می کنند. از شرایط که آزرده نشوید، سنگینی خود را از دست می دهد. زندگی هر کس تصویری از عینی از حاصل جمع اعتقاداتی که در ذهن نیمه هوشیارش نقش بسته است. پس به هر کجا که برود، عیناً همان اوضاع و شرایط را با خود می برد. زورمندم به خداوند و قوت او. پشتگرمم به جنود بیشماره قدرت. قدرت یعنی تسلط و تسلط یعنی مهار کردن. آدمی با آگاهی به قانون معنویت میتواند اوضاع و شرایط را مهار کند. فرض کنید مشکل شما تنگ دستی و مضیقه مالی است و نیازتان فوری. به این قدرت الهی که در درون خودتان است بپیوندید و برای فوران نعمتی که بیدرنگ در اختیارتان قرار خواهد گرفت سپاس بگذارید. اگر چنان درگیر مشکل خود شده اید که دیگر نمیتوانید درست تصمیم بگیرید، یا اگر دلتان آکنده از شک و تردید و واهمه است، حتما به سراغ مشاور یا نزد دوستی بروید که بتواند به روشنی وضعیتتان را درک کند و شما را از دودلی برهاند. مردی به من گفت که زمانی در پیترزبورگ به یکی از مراکز حقیقت رفته و دیده بود که همه مردم درباره من صحبت میکنند. از آنها پرسیده بود این فلورانس اسکاول شین دیگر کیست؟ یکی پاسخ داده بود او نویسنده کتاب بازی زندگی است و اگر برایش نامه‌ای بنویسی بی تردید معجزه‌ای برایش رخ خواهد داد. او نیز بیدرنگ نامه‌ای برایم نوشت و به یکی از خواسته هایش رسید. عیسی مسیح گفته است هرگاه دو نفر از شما از زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. اگر نمیتوانید به روشنی خیر و صلاح خود را ببینید، هرگز در درخواست کمک تردید نکنید. عیسی مسیح به روشنی سلامت کسانی را که شفا میبخشید میدید. به آنها نمیگفت که خود خیشتن را شفا بخشند. البته میتوانید به مرحله‌ای برسید که دیگر نیاز به کمک نداشته باشید. اما آن در صورتی است که به این اعتقاد راسخ رسیده باشید که قدرت خدا تنها قدرت است و مشیت او تنها مشیت. ما نمیتوانیم برکتی را از خرد لایتناهی بستانیم. برکت باید به صورت هدیه به ما عطا شود. تنها نقش آدمی این است که دریافت کننده شکرگزار باشد. بر شیر و افعی پای خواهی نماد. شیر بچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چون که به اسم من عارف است او را سرفراز خواهم ساخت. و در مزمور 8 می‌خوانیم که او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی، گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز. این از آرمان خدا برای انسان، اما آرمان انسان برای خود شکست است و محدودیت. انگار تنها در لحظه‌ای خطیر آدمی به قدرت و تسلط خود پی می‌برد. گویی فقط به هنگام ناچاری است که ناگهان قدرتی را که پیشاپیش به ما عطا شده نشان می‌دهیم. مردم زیادی را می‌شناسم که معمولاً دلنگرانند و مشتاق این که به هنگام رویارویی با وضعیتی بحرانی موزون و قدرتمند باشند. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید. بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده کنید. مردم اغلب می‌پرسند شما خاموش باشید و بایستید و نجات خداوند را ببینید. یعنی چه؟ یعنی اصلا هیچ کاری نکنیم؟ خاموش ایستادن یعنی تعادل و توازن خود را حفظ کردن. به مردی عصبی و مضطرب گفتم اینقدر سخت نگیر و نجات خداوند را ببین. گفت قربان شما، خیالم را راحت کردید. بیشتر مردم زیادی تلاش می کنند. به جای اینکه بار خود را به دست خدا بسپرند، خود آن را حمل می کنند. در نتیجه همیشه در حال تکاپو هستند و هیچگاه نیز خواسته های خود را تحقق نمی بخشند. پس اکنون کنار بایستید و نجات خداوند را مشاهده کنید. می توانیم آیه بالا را به این صورت برگردانیم. تو در این جنگ با جنگیدن به ظفر نخواهی رسید. آن را تماماً به دست خدا بسپار تا برایت به انجام برساندش. با پیروی از راه جادویی شهود از هر گونه مشکل و برخورد ناخوشایند می گریزی و یک راست به مراد دل خود می رسی. یادتان باشد که به ما گفتند روز امور کوچک را خار نشماریم. ذره‌ای غفلت خطایی از خطیر. مثلا داشتم برای خرید دو قلم جنس بیرون میرفتم. نزدیک خانه هم دو مغازه است که اجناس هر دو کاملا یکسان، اما یکی گرانتر است و دیگری ارزانتر. ذهن استدلالی میگفت برو آنجا که ارزانتر است، اما شهود میگفت برو آنجا که گرانتر است. البته راه جادویی شهود را در پیش گرفتم و به فروشنده گفتم که چه میخواهم. گفت اتفاقا امروز دو عدد از آن را به قیمت یک عدد میفروشیم، چون صاحب آن کالا میخواهد برای محصولاتش تبلیغ کند. پس شهود مرا به جا و قیمت درست هدایت کرده بود. هرچند تفاوت قیمت چند سنت بیشتر نبود، اما شهود همیشه مراقب منافع ما است. اگر به مغازه ارزانتر رفته بودم باید دو برابر پول می دادم. از امور جزئی درس بگیرید تا برای اداره امور بزرگ آماده شوید. با مطالعه دقیق کتاب مقدس در می یابیم که هدیه خدا به انسان قدرت است. به محض پی بردن به این حقیقت، اوضاع شرایط مساعد خود به خود پیش می آیند. خدا به انسان قدرت بهبود یافتن و شفا دادن و تسلط بر همه عناصر را بخشیده است. اما آنان که در انتظار خداوند هستند نیروی تازه خواهند یافت و چون عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. بیایید دریابیم که این نیروی شکست ناپذیر در اختیار همه ما است. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. پس میبینیم که کلمه انسان را به قادر مطلق میپیوندد. برداشتن هر بار و جنگیدن هر پیکار برای این خرد لایتناهی کاری است آسان. همه قدرت ها به من داده شده است تا آسمان را به زمین آورم.